أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد و صلات و علاله دافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الادالیل. با لطف و عنایت خداوند به خطبه 184 به نام خطبه متقی رسیدیم. امروز جلسه پنجم. قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه. از دیگر ویژگی افراد با تقوا این است که قلوبهم محزونه، دلی حزین دارند. از طرفی ما ببینیم که اولیاء الهی ترس و غم ندارن. الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا یحزنون. ولی اینجا دارد که متقین قلوبی حزین دارند. معلوم میشه فرق میکند. ترس و غمی که افراد معمولی دارند، اونها به خاطر وابستگی است و به خاطر بیدردیشونه، به خاطر چرا این مناسب دنیا و ضروری برات دنیا رو از بیشتر گیرم بیاره، چه کنم بیشتر گیرم بیاد، چه کار کنم از دستم نره، نگران از دست، میترسن از دستشون بره، از دستشون رفت، غم دارن. این غم و ترس هایی که به خاطر وابستگی خوب نیست. اما اولیاء الهی غم متفاوت دارند. قلوبهم محزونه، دل اونها دل لطیفیست. مشکلاتی در جامعه میبینند، نمیتونن بی تفاوت باشن. روایتی داریم که خداوند در زمین ظروفی دارد که همین قلبها باشد. فرحب با حاله اصفاها و اصلب و خاورق و همونطور که ظرف اگر نازک و شفاف و محکم باشه خیلی خوب است. قلوب این همین قلبی هم که این ویژگی رو داشته باشد همینطوریست. نازک رقت قلب، یعنی محکم در مسائل خدایی با صلابت باشن و پاک، آلوده به گناه نباشند. این رقت قلب اونها رو به هم میرزد. اینجور نیست که بی تفاوت باشن. در همین نهج البلاغه میخونید مواردی که حضرت علی علیه السلام غمش رو ابراز میکند. هاوزا و اخوغا و مدخد وردت خیله و لنبار. در خود بی 27 میخوانید که به شهر همبار حمله کردند، حسان ابن حسان بکری را کشتند و طلاهای یک زن مسلمان و غیر مسلمانی را گرفتند و فقط اون چه که مردم انجام دادن الاسترجا و الاسترهام بود. یا گریه کردند، استرجا بی معنا که حق زدند، گریه و گلوشون هر بر میگشت، یا هم اینا لله و اینا الیه راجعون گفتن، میخواستن که رحمشون کنن. و دارد هم من صرف و آفرین با غنیمت رفتند. این مهاجمین جنایت کردند و غنیمت گرفتند رفتند. ما نال رجلا من هم کلمون ولا اریغ لهم دم. خونشان ریخته نشد. فلو انم رن مسلمن ما تبعد هادا اصفن ما کان بهی ملوما بل کان بهی اندی جدیرا. اگر یک مرد مسلمانی این خبر رو بشنود و بمیرد، ملامتش نکنید، به نظر من حق داشته است. مرد با تقوا که نمیتونه از کنار این ظلمی که به مردم میرود آرام بگذرد و قلبش به هم نریزد. پس غم دارن اونها، غم این که چرا مردم مورد ظلم قرار بگیرن، غم این که چرا حاکمیت های نااهلی سر کار بیان. تفقت و ارتعی بین رسول بید جزا. در خود به شخشقیه زیاد فکر کردم، با دستی قد شده برقیزم حق بگیرم، او اصبر علا تخیت نمیا، یا صبر کنم بر یک حکومت ظلمانی کور. یحرم فی هر کبیر و یشیب فی هر صغیر. حکومتی که افراد مسن فرتوت می شوند و بچه ها پیر می شوند. فرعیتو انه صبر علا ها تا احجا. به این نتیجه رسیدم وقت صبر است. فصبر دو فی العین غذا و فی الحلق شجا، صبر کردم در حالی که در چشمم خار و در گلویم استخوان بود. ببینید این ابراز غم است. کی حاکم باشد؟ شخص متقی به هم میرزد اگر نااهلان حاکم باشند. شخص متقی به هم میرزد اگر ظلم مردم بشود. شخص متقی به هم میرزد اگر ببینه که افرادی گرسنه هستند. لو شئت لهدیت الطریق، در نامه 45، من اگر بخواهم میتونم جوری زندگی کنم. الی مصفا هذا العسل و لبا و هذا الغیم و نسائج هذا الغیز، عسل تصفیه شده بافته ابریشم، از مغز گندم نان تهیه کنم، میتونم. ولیکن هیهات یغلبنی هوا و یقودنی جشعی لا تخیل الاطعمه، ولیکن هیهات هوا و هوس من رو به این جاها بکشاند، این گونه غذا انتخاب کنم. و نعل بالحجاز و بالیمامه من لا تمع له فی الغرس ولا عهد له به شبع، شاید در اون مناطق دور در حجاز در یمامه کسی باشد که نان ندارد، تضمینی نیست که سیر بشود. بعد این شعر رو میخواند: و حسب شدا و ننتبی تب بتنتن و حولک اکباد انتهن و للغید، همین درد تو را بس که سیر سیر بخوابی و اطراف تو گرسنه‌هایی که ظرف خالی حتی نداشته باشند، که اگر به نحوی غذایی رسید در آن ظرف قرار دهند. ولی همین علی علیه السلامی که می‌فرماید که قلوب محزونه توضیح میده اینجور موارد را، قرآن می‌فرماید اولیال خوف و غم ندارن، ولی اینجور غمها رو دارن. این چونین دردی که من دارم همیشه بی دوا خوشتر، بلای عشق خوش باشد ولی با مبتلا خوشتر. بگذاریم که غمهای دیگری هم دارند، اون اینه که چرا این راه پیشرفت و نرفته رو نرفتند، چرا اینقدر عقبند. در صورت که اولیاء الهی متقین میبینن افرادی هستن که خیلی پیشرفتند، وقتی این قرب اونها رو میبینن که تا کجا پیشرفتن، متقین به هم میریزن، دلی حزین دارن. و شروره و معمونه. دیگر ویژگی فرد با تقوا اینه که مردم از شر اونها در امانند، مردم در آسایشند، ناحق و ناس را رعایت میکنن، به کسی ضرر نمیرسانند. و الله لعنبی تعالی و حسک سهدا و مسهدا، خطبه 215، به خدا قسم من را بر روی خار سعدان بکشانند، داغل و زنجیر ببندند. احب الی من ان ابغى الله و رسوله یوم القیامه ظال من لبعض العباد، بیشتر دوست دارم از این که روز قیامت پروندم و باز کنند درش نوشته باشد ظلم کرده است. ظال من لبعض العباد و قاسب لشه من الحتام، کیف اظلم احدن لنفسین یسر و بلا غفولا، به نفع کی من ظلم کنم؟ به نفس بدنی که به سرعت رو به پوسیدگی می رود و در قبر مدت های طولانی می ماند. بر جلال عقیل را مطرح می کند که عقیل آمد سکشلو گندم از گندم های شبا می خواست. استماهنی من برکم سا. و بعد جریان اشعث ابن قیس رو مطرح می کند که آمد و هدیه ی آورد برای علی علیه السلام، که فرمود حالم به هم خورد از این هدیه، و یا با استفراغ ما را مخته بود. به اینجا میرسد: والله لوعتی تو الاغالیم از سبع به ما تحت افلاک، به خدا قسم اگر هفت اقلیم را با کواکبش به من بدهن، الا ان اسی الله فی نملتین اسلوبها جلب شعیرتین ما فعلتو، که پوست جوی را از دهان مورچهی بگیرم، من این کار نیستم. و شرورها مأمونه. خیلی اینا مواظبند نکنه ضرری به مردم برسد، نکنه تقصیری در این جهت داشته باشند. حق و ناس بسیار رعایت میکنند. و اجساد هم نحیفه. مسئله دیگر، بدن افراد با تقوا لاغر است. جیمدار توضیحاتی دارد. از یک طرف ما بینیم توصیه‌ای هست که بدنتون قوی نگه بدارید. علی السلام در دعای کمیل دارد رب رب قبل آ خدمته که جوارهی، خدایا بدنی قوی به من بده که خدمت بکنم. از این بردارد که اجساد هم نحیفه. فرق است بین این که انسان بدنش رو تقویت کند، تربیت کند که بتونه خدمت بکند، و بین این که تن پرور باشد. این دو با هم دیگر فرق میکند. اجساد هم نحیفه، بدن افراد با تقوا لاغر است. همینجا این نکته رو بگیم، تا یک حدی وقتی مباحث تقوایی رعایت میشه بدن لاغر میشه، ولی هستن افرادی که اوج میگیرن دیگه بدنشون خیلی با خوردن و نخوردن این حرفا ضعیف و لاغر نمیشه. اونا با اذکار، اونا با راه های دیگه‌ای قدرت میگیرند، انرژی میگیرند. توضیحاتش میآید. اگه قرار شد انسان تن پرور باشه که کی درد مردم بفهمد، کی بخواد درست تصمیم بگیرد. تو تن پرور شوی از چرب و شیرین، نمیدانی طریق ملت و دین. حتی این شابوری میگوید ابو علی روزباری خودش از عرفاست، میگه قابل صوفی بعد خمسه ایام انجائه. صوفی در اصطلاحات اون زمان یعنی عارف. اگر عارفی بگوید که من گرسنمه، بعد از پنج روز این رو بگه، الزموه سوق و مروه بلکسب، بهش بگو برو تو بازار دنبال کاسبی، تو عارف نیستی. به جایی میرسه طرف یه احساس گرسنگی هم نمی کند، بدنش خودشو وفق میده. اجساد هم نحیفه، وقتی نگاه به بدنشون بکنید، به رفتارشون بکنید، ببینید تن پرور نیستن، به بدنشون سختی میدهند. چو شد آسوده دل ز فکر شرف، یه کسی نخواد شریف باشه، نخواد انسان باشد. چو شد آسوده دل ز فکر شرف، فکر شأن و شکن باید کرد. اون موقعی که میگه چطوری به خودمون برسیم، به شکمون برسیم، به ریاستمون برسیم، نمیگم به شرفمون برسیم. همه دو توضیح بدیم. انسان با تقوا عوامل زیادی هست که لاغرش کند. مثلا روزه میگیرد، سحرخیز است، اون کم غذاست، لباس های خشن میپوشد، ترس دارد، غم دارد، عشق دارد. اینا هم آدم رو به هم میریزد، جسم رو لاغر میکند. حضرت عیسی علیه السلام سه نفر لاغر رو دیدند، تیپشون مخصوص بود، رنگشون به هم ریخته بود. به نفر اولی گفتن خب تو چه کارت شده؟ اول از همشون پرسیدن ملدی بلغه بکن، چی دارم میبینم، چتونه شما؟ نفر اول تو بگو ببینم چته. گفتن که ترس از دوزخ و آتشه که اینجوری مون کرده. نفر دوم تو بگو ببینم کی لاغرتر بود، تو چه کارته؟ میگه عشق به بهشته که من رو بیقرار کرده است. این به وقت دیگری است. بعد یکی دیگر میگه شماها چه کارتونه؟ اونا میگن عشق خدایی است که ما رو اینقدر لاغر کرده است. و اولی خائف است، دومی شائق است، سومی عاشق است. همه لاغر، اما شائق از خائف لاغرتر، عاشق از شائق لاغرتر. بعد به اون سومی ها که لاغر بودن فرمودن انتم المقربون، شما مقربترید. در هر صورت این خوف و اون شوق و اون عشق نمیذاره انسان چاق بشود. کمخوری ها، بیدار خوابی ها، زحمت هایی که میکشند تأثیر رو جسم دارن. بگذاریم که خود تنپروری و پرخوری انسان رو از تصمیمات جدی باز می‌دارد، از اینکه انسان هوشیاری زیادی داشته باشد میماند، خونی که قرار دور مغز بگرده دور معده باید بگردد. لو تجتمع الفتنه والبطنه، شکم پروری که با زرنگی جمع نمیشه، لو تجتمع عظیمه و ولیمه، سورچرانه که با مصمم بودن سازگاری ندارد. که عمرو بن حریث با خودش میگه که نکنه علی علیه السلام به خاطر علمی که داره به قضایی دست پیدا کرده که چون این توان و قدرت دارد. یه جایی مخفی میشه، وقتی قضا میرسد برای حضرت قضایی میارن، لاکومور شده، ظرفی لاکومور شده. میگه درست فهمیدم. قبل از این که لاکومور رو حضرت باز کند خودشو میرسوند که ببینه چی تو این ظرف. لاکومور میشکند، نگاه میکنه، ببینه نان جو خشک. علی جان شما با همین نان خشک جو چنان قدرت و توان داری؟ حضرت میفرماید ما با همین نان سیر میشیم. خوب نیست آدم به خاطر همین نان و این مسائل به خاطر جهنمی بشه. میگه خوب، نصیحت رو جای خودش نصیحت کردیم. سوال من یه چیز دیگریه، نان خشک جو اینقدر قدرت میداد به انسان؟ که در نهجو بلغست و کرنی به قائل کم یقول، یکی گفت ادا کان آفدا قوت و ابن ابی طالب، اگر قضای علی این است فقط قد به ضعف اند قتال الاغران. باید زانوش دوام نیاره، نه اینکه بیاد با ابطال باطل، پهلوانان باطلکار مبارزه میکند، همه رو زمین میزند، منازلت شجاعان، درگیر با شجاعهای تاریخ میشود. که به من اینجوری گفت، منم گفتم الا و ان شجره البقیه اصل و هدا، درخت جنگلی رو ببین آب نمیخورد، چقدر چوبش محکم است، آتشش که بزنی چقدر دوام دارد. حتی اما شما همین درختان که تو باغچتون کاشته اید هر روز آب میدید، اون رو هم نگاه کن چقدر توان دارد. قدرت به خوردن نیست، تا یک حدی بله با یه جسم، اما مسائل قدرت اینو از جای دیگر است. یا عمر پرسید از علی علیه السلام، یا ابل حسن لقد اقتلعت منیعا و انت ثلاثت ایام خمیسا، سه روز نان نخورده بودی، در خیبر میکنی، فرق هره اتاق به قوت بشریت، چون این زور داری شما، دست شما چون این قدرت داره. و قال ما قلعت ها به قوت بشریه، ولیکن قلعت ها به قوت الهیه، قدرت خداییست، قدرت به علیه در کار نیست اصلا. قدرت اون موقعیست که انسان فانی بشود، از خودش هیچ نباشد. این قدرت الهی بود که برداشتم. خب در هر صورت انسان های با تقوا شکمچران نیستن، تن پرور نیستن، اجساد هم نعیفه. اقلام نفسی به انیقا در همون نامه 45 دارد، دلم خوش باشد اسمم امیر مؤمنان است، شریک سختی ها و گرسنگی های مردم نباشم. فما خلقت لیشغلنی اکل و طیبات کالبهیمه المربوطه هم و علفا، مگر من رو خدا خلق کرده که مثل یک حیوان مشغول خور، حیوانی که با تناب بستنش هی بخورم و بخورم و بخورم. در هر صورت انسان با تقوا میگه که این جسم من باید در خدمت روح باشد، نه که این جسمی که از هر حیوانی ضعیف‌تر است جسم انسان، و در روح بیاد در خدمت این جسم باشد. ببین چه روح ضعیفی است دیگر. جسم انسان در مقایسه جسم حیوان ضعیف‌تر است از هر نظر، بعد بخواد روح بیاد به دنبال این جسم برود، خادم این جسم باشد، نوکر این جسم باشد. فرد با تقوایی رو میفهمد که جسم بذار در خدمت روح باشد. ادا کانت نفوس و کبارا، وقتی شخصیت بزرگ است، قد تعبت فی مراد هر اجسام، جسم خسته میشود، زحمت میکشن در خواسته اون روح، در خواسته اون شخصیت. از خودی تا ذره ای باقی سالک در ره است، نباید خودش مطرح باشد. هر کجا افتد از دوشین بار منزل می شود. ولی علایلن بدن قوی هم دارن. یا رب یا رب قبل علا خدمت که جوارهی، خدای من خدای من قدرت بدنی قوی بده که بتونم خدمت بکنم. به این مراحل که مثلا خیلی بچه لاغر نشن، هستن افراد مرتاض، من دیدم عکساشون رو، حتی افرادشون هم بعضی من دیدم واقعا اهل غذا نیستن، بل جسم قوی، ظاهرشون هم نشون نمیده. 25 رو دنبال یکی از این مرتاضین رفتن تا دائما کنترلش دیدن، نه بدنش من دیدم عکسشو، بدن ورزیده ولی غذا نمی کنن. اینا چون یک مرحله دیگه رسیدن، انرژیشون ملکوتی شدن، انرژی ها از جای دیگره. و حاجات هم خفیفه. ویژگی دیگر فرد با تقوا اینه که نیازهاشون کم است، کم خرجن، کم مصرفن. اگر انسان بخواد خودسازی رو شروع کند، از اینجا باید شروع کند. اذا رغبت فی صلاح نفسک در قرآن الحکم است. اگر یه وقتی تصمیم گرفتید، تمایل پیدا کردی، رغبت داشتید، بیاید خودسازی کنید، و علیک به شما توصیه میکنم. اولا به اقتصاد، از اشرافیگری و اسرافگری بپردازید، در حد اعتدال زندگی کنید، ولغنو، بعد که یک کمی گذشت قانع بشید، بعد و تقلل به کم اکتفا کنید. این خیلی خوب است. اونهایی که کم مصرفن، اینا رو تطمیع نمیشه کرد، تهدید نمیشه کرد، چی ازش بگیرن؟ خانه های کلوخین دارن، دشمنانشون خانه های شیشهی دارن، نمیتونن با اینا درگیر بشن. شکست با اونهاست، با اونه که بخوان درگیر بشن. ولی آدم های پرمصرف زود زمین میخورن، یه روبه هاشون زیاده، زود میتونن اینها رو خفه کنن، یک جای نگهشون بدارن. حاجات هم خفیفه، فرد با تقوی رو میفهمد. این بخواد زندگی درست حسابی داشته باشد، هر را آزاد زندگی بکند، نباید پرخرج باشد. نمیذارنش نقطه پرخرجی، نقطه ضعف است. باید با خیلی ها کنار بیاد، بله قربان بگه که بتونه اون نیازهای مالیش رو درست کند. امام صادق صلوات الله علیه وارد حمام شد که از دوستان حضرت گفت اجازه بدید این حمام رو داغش کنیم. فقال علیه السلام لا اورید ان المؤمن خفیف المعونه. نه من نمیخوام، مؤمن کم هزینه است. که قرار شد در یک جای خاصی بخوابیم، یک غذای خاصی بخوریم، چایی با یک حرارت خاصی بخوریم، این که همش نقطه ضعفه که پس خیلی راحت ما رو به هم میریزن، با یک چایی به همون میریزن، با یک غذا به همون میریزن، و جا به جا کردن جای خوابمون ازمون باج میگیرن. مؤمن این رو باید بفهمد، متقی باید این رو بفهمد. یکی از اصحاب سر حضرت علیه السلام سعسعت ابن سوهان است. حضرت بهش فرمود اینکه خفیف المعونه کثیر المعونه، تو پرکار و پرکمک و کم هزینه. اونه که به فکر شکمند و پرهزینن، کم کم به یک جایی میرسد که از کم هزینه ها بد میگن، دارندگی میشه برای زندگی. از فقرا بد میگن، عوضی که دلشون بسوزد، عوضی که فداکاری کنن، عوضی که کار کنن براشون. شکم چو سیر گردد یک زمانش، به غیبت گرسنه گردد زبانش. یه وقت میکنن به غیبت گرسنه گردد زبانش، دلش میخواد غیبت کنه، نه به غیبت گرسنه گردد زبانش. میگه دارندگی برای زندگی، اینا آدم نیستن که وضع مالشون خوب نیست، نه عقل ندارن وضع مالشون خوب نیست. وقت کی میخواد اینجور آدمی دلش با مساکین و فقرا باشد؟ یک حدیثی است 8 امام نقل کردن از امام رضا، بگید علی علیه السلام که حضرت رسول فرمود یا علی ان الله به حبلک، خدا هدیه ای به تو داده است، حب المساکین و المستضعفین فی الارض، مسکین و مستضعف را دوست داری. مسکین خوب معلومه اونقدر بنده خدا به هم بیخته است، در خانه نشسته است، مسکن گزیده است، فلانجا وام میده، میگه نه سندی دارم نه ضامنی دارم نه میتونم قسطاشو بدم و امثال اینا، جایی نمیتونه بره، این میشه مسکین. مستضعف نه، مستضعف ضعیف رو به باب استفعال ببرید، اسم مفعول بسازید، میشه مستضعف، یعنی خواستنش ضعیف کنند، خواستن ضعیفش کنند، ولی ضعیف نمیشه، حق گو حق جو. علی خدا بهت هدیه داده، این دو گروه را تو دوست داری، مسکین و مستضعف را. فرد او بکه اماما و ردیت به هم اخوان، اونا میخوان تو امامشون باشی، بقیه نمیخوان، و تو هم راضی باش که همین ها ازت حمایت کنند. خب حالا آدم پر مصرف از این گردونه میاد خارج، نه علی رو دوست داره نه یار علیست، لذا انسان های با تقوایی رو فهمیدن حاجات و هم خفیفه، پر مصرف نیستن. در نامی 53 که امام به مالک اشتر دارد، یک گروهی را پر مصرف و کم کمک میدن، مصرفشون زیاد، مخارجشون زیاد، توقعشون زیاد، اهل تشکر هم نیستن، باجخا، وقتی هم که قرار به کمک هست اصلا پیداشون نیست. اینا ببینیم چه میگوید حضرت در نامه امام به مالک اشتر: ولیس احد من الرعیه اثقل للوالی معونتا فی الرخا، یک گروهی هستند برای والی، برای مسئول، پرخرج در وقتی که کشور راحت، و اقل معونتا له فی البلا، و کمک هم نمی کند در وقت مشکلات، و اکره للانصاف، خیلی هم بدشون میاد که انصاف رعایت بشه، که آقا این بیت المال همه حق دارن، اینا بدشون میاد از این حرف، میگه نه ما حق داریم بدین به ما، کمشون هم از اختلاس هم تزا میخوایم بکنم، و از علم الالحاف درخواستاشون هم پشت سر هم با اصرار قلزه میگیرن، و اقل شکرن اندل اعتا، وقتی هم بهشون بدید اصلا تشکر نمی کنن، و ابتو عذرن اندل من، اگه دیرم بهشون بدید اصلا عذر رو قبول نمی کنن، و افا صبرن اندم ملموت بلا و ید در، اصلا اهل مقاومت هم نیستن، کیا اینجورن؟ من اهل الخاصه، همون خواص، مالک همون مسئول دوربر خودت، توی یک کشور مسئولین رد بالا اینجوری هن، پر خرج کم کمک، پر رو، حتی افراد مالک، کنار مالک، از زدی رو به مالک هشتر میگوید، به بقیه که نمیگی که حاجات هم خفیفه، فرد با تقوا نباید اینجور زندگی کند، پر کار و کم مصرف باید باشد، و انفسهم عفیفه. ویژگی دیگر فرد با تقوا این است که شخصیتی عفیف دارند، خاکند، ملک صفتند، فرشته صفتند، لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. حضرت نهج البلاغه دارد اگر پاکی رو شما پیشه کنید و برید، به زودی جزء ملائک میشوید، میشه ملکی از ملائک، میشه ملائک رو دید، بله، خود به یک مضروبتون بینهم و بین من دونهم حجب العز و استار القدله، بین افراد، بین ملائک و ادهی حجاب است، اینا نمیتونه ملک ببینن، اونا کی؟ من دونهم، اونا که پایین تر از ملک باشن، پایین تر از ملک، ملک نمیبیند، هم ردیف ملک و بالاتر از ملک، ملک میبیند. مغروبتون بینهم بین من دونهم، اون که پایین تر از ملکه حجاب است، نمیبیند. حجابش چیه؟ حجاب العزه، حجاب عزت است، یا اون عزیز نیست؟ نان عزتی بخورید، زندگی عزتی داشته باشید تا اوج بگیرید. دستار القدره، پوشش های از قدرت است. اینا هر چقدر انسان حیوانی تر باشه ضعیف‌تره دیگه. رو قدرت ملکوتی داشته باشید، به خودتون مسلط باشید. انسان با عبادت قدرت پیدا میکند. اول به اعضا بدنش مسلط میشود. این صلات تنها ان الفحشاء و المنکر. بعد به ذهنش مسلط میشود. در نماز خوب میفهمه چه میگه، حواسش جمعه. به جایی میرسه که به زبان مسلط میشه، آینده را میبیند، گذشته را میفهمد. به مکان مسلط میشه، قیل عرض میرسد. مثلا عبادت قدرت میره بر انسان. و به اشیاء خارجی مسلط میشود، تغییرات ایجاد میکند، تحول ایجاد میکند. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله شق القمر میکند. خب انسان هایی که از قدرت بدورند، تو مراحل حیوانیتشون موندن و عزتی هم زندگی نمی کنن، نان عزتی هم نمی کنن، خب مردم ملک نمی بینند. انفسهم عفیفه، افرادی که با تقوی هستن از ویژگیشون اینه که پاکن، ملک صفتند. عبدالله ابن سنان می آید از امام صادق می پرسد که ملائک برترند یا که انسان؟ امام صادق میفرماد بذار جواب علی علیه السلام رو برات بهتون بگم. علی علیه السلام فرمود که ملائک عقل دارن، شهوت ندارن. حیوانات شهوت دارن، عقل ندارن. انسان هر دو را دارد. فمن غلب عقله شهوته، اگر انسانی با اینکه شهوت دارد دنبال عقلش برود، فهو خیر من الملائکه، این بهتر از ملائکه است. انفسهم عفیفه، اینا ملکوتی زندگی میکنن. جهان مثال درخت است، برگ و میوه ز توست. یعنی خدایا تو برگ و میوه بده با ما. چو برگ و میوه نباشد شجر چه سود کند؟ گذر کن از بشریت فرشته باش دلا، فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند؟ عرفا میگن من ترک شهوتم فلم یجد عوضها فی قلبه. اگر شهوت رو کنار بگذارید، عوضش رو در شخصیت خودتون نبینید، یک رشدی نکنید، هو کاذبون فی ترکا، دروغ میگه، او شهوت رو رها نکرده است، در ترک شهوت دروغگوست. و در خاتمه بگیم عقیل میرود نزد معاویه بعد از این کلیه اسم به شهادت رسیده است. فقال له اخبرنی عن اسکری و اسکر اخیک. معاویه میگه که عقیل خب بیا لشکر ما رو هم یک سری بزن، گرچه نابینا بوده ولی خب میفهمیدم. خب از لشکر علی هم خبر داشته، بگو مقایسه کن اونها رو، بگو ببینم چیست. عقیل میگه بله، مررت به اسکر اخی، شبی من رفتم بر عبور کردم به لشکر برادرم، شبی رو که در اونجا دیدم، دیدم همه اهل مناجاتند، نماز و قرآن و ما رأیتو الا مسلیان ولا سمعتو الا قاریا، زاهدان شب و شیران روز بودن. بعد وقتی آمدم از لشکر شما هم گذر کردم، گوش کردم، دیدم حرفای بی خود میزنن، منافرن. بعد بیادم افتاد که یاران پیغمبر، خواص پیغمبر، مثل همین لشکر علی علیه السلام بود و همونهایی که با پیغمبر می جنگیدن دقیقا مثل این سربازان تو بود، اینا مثل هم بودن. و انفسهم عفیفه، این ویژگی بعدی فرد با تقوا بود که اینها پاکند، آلوده نیستند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آله.